کاملا پزشکان متخصص برای این کار که تلفیق شیمیایی و کرونا را چگونه درمان کنن آموزش دیدن و مسلط هستن. مطلب چهارم این که به هیچ وجه از درمان‌های غیر متعارف و به هر حال غیر معمول استفاده نشه، فقط پروتکل‌ها مطابق با پروتکل‌هایی که ستاد کرونا داده. کورتون پالس توصیه نمیشه، کورتون همون با دوزی که پیشنهاد شده و بعد ترکیب همون دارویی که ذکر شده میتونه مصدومین رو هم برگردونه. ما در بحث کرونا فقط یک شهید به هر حال داشتیم و تمام کسانی که گرفته بودن خوشبختانه بهبود پیدا کردن.
بله.
امید اینه که با واکسیناسیون هم دیگه شاهد شهادت هم کارن نباشیم.
بسیار عالی آقای دکتر، تشکر میکنم مجدد از حضور جناب عالی. و با این نکته آخر شما میخوام استفاده بکنم که عزیزان جانباز شیمیایی ما نگران نباشند. البته ضمن این که همه مراقبت‌های لازم را انجام خواهند داد، استفاده از ماسک، رعایت فاصله مناسب فیزیکی و اجتماعی و انشالله واکسن هم در اختیارشون قرار خواهد گرفت. در صورتی هم که بیماری ایجاد شد، قطعا مراکز درمانی ما و پزشکان ما توانایی ارائه یک درمان مناسب رو به این عزیزان دارن. تشکر میکنم از استاد محترم دانشگاه فوق تخصص ریه جناب آقای دکتر قانعی عزیز. در این بخش میخوام خواهش بکنم از استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر جوادی، از اساتید به نام کشور و در سطح بین المللی در حوزه چشم که این افتخار رو داشتیم که از ابتدای دوران جنگ و دفاع مقدس در خدمتشون باشیم. آقای دکتر از چهره‌های سرشناس در درمان عزیزان جانبازان شیمیایی و ضایعات چشمیشون هستن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم که در خصوص ضایعات چشمی عزیزان شیمیایی مطالبی که هست رو بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت و سعادت حضرت امام علی علیه السلام و سایر اعیاد شعبانی را خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. عمده مطالب را استاد قانعی فرمودن، من خیلی چیز زیادتری اضافه نمی کنم، فقط در موضوع چشم که اختصاصی هست چند نکته را بیان میکنم. همینطوری که آقای دکتر فرمودن، گاز خردل به هر حال به عنوان یک عامل تاولزا در جنگ ها استفاده میشه و جهت متفرق کردن افراد، ولی اینطور هم نیستش که در کتاب ذکر شده که باعث مرگ و میر نمیشه. به هر حال در نهایت موارد شدیدی هم داریم که به هر حال در جانبازان عزیز منجر به شهادتشون شده و گاهگاهی هر چند وقتی بار به هر حال موردش را مشاهده میکنیم. خب این گاز خردل که عامل تاولزا هست، عمدتا جاهای مرطوب بدن را گرفتار میکنه در تماس اولیه، یعنی پوست شایع‌ترین جایی است که گرفتار میشه. چشم به خاطر اون سطح مرطوبش خیلی مکان مناسبی هست برای نفوذ و صدمات ناشی از گاز، و مجاری تنفسی و مجاری گوارشی هم اگر بلعیده بشه به هر دلیل این گاز، اونجا میتونه باعث صدمات خاص خودش بشه. خب یکیش مرحله اول هست که در زمان شروع جنگ وجود داشته و امیدواریم که انشاءالله بعد از این هیچ کجای دنیای مسئله اتفاق نیفته و از این بحث گذشتیم و دیگه خیلی بهش ورود نمی کنیم.
اسلاید ها لطفا هست بفرمایید.
خب همطوری که ما میدونیم برای بینایی و دیدن داشتن یک دید مفید، سه تا لایه از چشم بایستی که کاملا شفاف باشه: قرنیه هست، عدسی هست و شبکیه. معمولا همونطوری که مشخص است، گاز در فضاها در سطح چشم اثر میکنه. به سطح چشم اولین جایی که باش مواجه میشه ملتهمه و قرنیه هستش، و همین هر یک از این لایه‌ها که دچار کدورت بشن به هر حال مانع دید میشن. خب تفاوتش با افراد دیگه این استش که اینا کاهش دیدی پیدا میکنن به طور مزمن ادامه پیدا میکنه. خب یک تصویری استش که از مرحله حاد بیماری در پوست اتفاق میفته و تمام قسمت‌های بدن همینطوری که اینجا ملاحظه میشه در سطح چشم، گوشه لب‌ها، زیر بغل و حتی قسمت‌های تناسلی و جاها را گرفتار میکنه.
ادامه بدین شما.
و در سطح چشم اولین قسمتی که باش مواجه میشه پوست پلک هست که مثل زاویات قسمت‌های دیگر پوست بدن هست که اتفاق میفته.
بله.
و در این مرحله درمانش فقط درمانی است که مثل درمان برای پوست سایر قسمت‌های بدن انجام میشه، استفاده از مرطوب کننده ها هست. هنگام واز کردن پلک باید خیلی مواظب باشیم که فشاری به پوست وارد نشه، چون باعث بدتر شدن زاویات میشه. و بالاخره در سطح شدت زایاتی که ایجاد میشه به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم میشه. خب این خیلی واضح و منطقی هستش که شدت زایه بستگی به غلظت گاز در محیط داره و مدت تماسی که فرد در تماس قرار میگیره. بنابراین هر چقدر غلظت گاز بیشتر باشه زایات حاصله شدیدتر هستش، و یا هر چقدر که فرد بیشتر در معرض تماس با گاز باقی بمونه. باز در مرحله حاد به سه فرم تقسیم میشه. فرم خفیف هست که فقط یک پرخونی ملتهمه ایجاد میشه، سطح قرنیه یک مختصر آسیب میبینه، و بعد از یک مدتی که حدود 2 تا 3 هفته باشه اکثریت این موارد برطرف میشه و فرد به زندگیش برمیگرده. بنابراین در فاز اول بیماری، یعنی در فاز اول تماس با گاز، بایستی که یک نفر از نظر روانی مریض را، مصدوم را کاملا اطمینان بهش بده که مسئله گذرا هستش و انشالله که دائمی نخواهد بود. فرم متوسط بیماری هست که خب بالاخره زایات بیشتر هست، یک مناطقی از خونریزی در ملتهمه ایجاد میشه و سطح قرنیه باز گرفتاری پیدا میکنه، ممکنه نقایصی از اپیتلیوم قرنیه وجود داشته باشه، ممکنه از که وجود نداشته باشه، و اینا هم باز در طی چند هفته اکثریت قریب اتفاقشون از بین میرن. در مورد شدید که اتفاق میفته فرم سومش هست، اینجا کموزیز و ورم ملتهم شدید وجود داره، سطح قرنیه نامنظم و زایاتی در اپیتلیوم قرنیه ایجاد میشه. اگر خیلی غلظت گاز زیاد باشه ممکن است که به لایه‌های داخلی چشم هم نفوذ بکنه، ولی اکثرا در همین قسمت‌های سطحی چشم مسئله خاتمه پیدا میکنه. ولی مواردی هم هست مثل این جانبازی که ملاحظه میفرمایید، ایشون بعد از چند ماه، چند سال بعد از تماس اولیه هست که ایشون سراپای بدنشون، تمام پوست بدن دچار سوختگی شده بود و چشم ها هر دو دچار سوختگی، که یه چشم تخلیه شد و چشم دیگه شون هم برای در نهایت امر بعد از گذشت حدود 20 سال اون چشم هم دیگه متاسفانه بینایی خودش رو از دست داد. و یک تجربه‌ای که با داشتیم، ایشون شنوایی خودشون رو از دست دادن که من نمیدونم در لیترچر گزارش شده که راجع به عوارض گوشی جانبازان یا نه. خب بنابراین مرحله حاد که تمام بشه، درمانی سمپتوماتیک هست، استفاده از اینک آفتابی هست، استفاده از قطعه‌های مرطوب کننده سطح چشم هست و قطعه استروئید موضعی هم به ندرت لزوم پیدا میکنه، ولی اگر خیلی شدید باشه میتونیم که این قطعه استروئید موضعی هم استفاده بکنیم و قطعه های سایکلوپلجیک که باعث میشه که به اصطلاح اون درد چشم کاهش پیدا بکنه و فلج و باعث فلج عضلات سیلیری میشه. خب حالا ما اوایل جنگ درگیر فقط درمان جانبازا بودیم. خب بالاخره هر حمله‌ای که اتفاق میافتاد چند صد نفر تخلیه میشدن به بیمارستان ها و اکثرا فرصت مطالعات و گزارش موارد نبود. ولی خب میبینیم که در همون زمان مقالات در نوشته شده بیشتر از کشور اسرائیل بود و اینا خیلی تبلیغات میکردن با وجود که نه تماسی داشتن با گاز خردل و نه مظلومش داشتن، ولی خب خیلی تبلیغات زیادی میکردن در اثر اثرات گاز خردل. به این چند مقاله که شما میبینین اکثرا از اون کشور منتشر شده و ما سهم کمی داشتیم. ولی بعد از اون که دیگه یک مقدار جنگ فروکش کرد و فرصت گزارش موارد پیش اومد، مطالعات زیادی از ایران منتشر شد در سطح بین المللی و این جانبازان همینطوری که عرض کردم به 3 گروه تقسیم می شد. سیر بیماریش در مرحله حاد که تماس پیدا می کردن اکثریت شاید حدود 90% خوب می شن. یک گروهی دچار زایات مزمن میشن که این زایات از زمان تماسشون تا آخر عمرشون باشون هست و ادامه پیدا میکنه، و و یک گروهی هم از افرادی که خوب شده بودن و هیچ مشکلی نداشتن تا یه سالها، بعد از سالها که تایش ما مشاهدات خودمون تا 25 سال نزدیک 30 سال هم بوده و در کتب معروف تا 40 سال هم ذکر کردن که فردی که سالم بوده به دنبال تماس اولیه دچار حمله ناگهانی بیماری میشه به صورت التهاب قرنیه، التهاب ملتهمه و ذوب شدن قرنیه که این فرم دیلیت آنست گفته میشه و موردی است که الان ما مواجه هستیم با جانبازان عزیز. خب اولین مقاله‌ای که از ایران منتشر شد سال 2005 بود که در مجله افتالمولوژی آمریکا منتشر شد و بعد از اون مقالات فراوانی در این زمینه توسط مراکز مختلف از ایران چاپ شد و الان مستندات به قدر کافی در مورد مصدومین شیمیایی و آثار سوء ناشی از گاز خردل وجود داره که دیگه جایی هیچ گونه انکار و ابهامی نمیتونه باقی باشه. خب حالا این گروه را چه کار بکنیم؟ گروهی که دچار بیماری مزمن شدن و یا دچار دیلیت آنست شدن. این حالت دیلیت آنست و مزمن بسیاری حالت ناخوشایندی هست و رو کیفیت زندگی افراد خیلی اثر میکنه، به طوری که حالا ممکن است که یک جانبازی فرض کنه که پاش قطع شده باشه و خب دیگه زندگی عادیش داره و غیر از این که حالا معلولیت به خاطر پا داره ولی زندگی عادی را دارن، در حالی که میبینیم جانبازای شیمیایی به خصوص حالا انواع چشمیشو که ما باشون سر و کار داریم از یک بیماری مزمن رنج میبرن، کیفیت زندگیشون بسیار تحت شعای این عوارض گازی قرار گرفته. و الان اینجا این آقای کی را نگاه بکنیم، یکی از جانبازایی هستن که حالا من اسم نمیبرم، خب ایشون هر دو چشمشون دچار صدمه شده بود، دید خوبی داشتن، زندگیش نمیکردن، چندین و چند بار عمل شدن و الان یه دید حداقلی دارن که فقط در داخل منزل در فضای کم نور میتونن که به هر حال یه مقدار امورات اولیه‌شون رو انجام بدن. خب بعد عروق ملتهمه را همینطور که اینجا ملاحظه میفرمایید، عروق ملتهمه یک عروق کاملا طبیعی هستن با قطر و اندازه مشخص، ولی اینجا در اسلاید مشاهده میکنیم که عروق کاملا نابجا میشن بعد از سالها بعد از تماس اولیه، یه جایشو متسع میشه، یه جایشو خیلی باریک میشه و قطع میشه و مناطق ایسکمیک یا کمخونی در اطراف لیمبوس ایجاد میشه. این آغاز ماجرا هستش. بنابراین عروق نابجا که در اطراف قرنیه وجود دارن و مناطق ایسکمیک باعث میشه که از این عروق تراوش صورت بگیره، به اصطلاح لیکیج اتفاق بیفته و رسوبات چربی و آمیلوئید وارد قرنیه میشه که بسیار عوامل تحریک کننده ای هستن و دائم فرد از فوتوفوبی یا ترس از نور رنج میبره و علاوه بر کاهش دید قادر به باز کردن چشم در نور و فضای معمولی هم نیستن. این زاویه متاسفانه پیش‌رونده هستش و همینطوری که در اسلاید ملاحظه میکنین به تدریج این رسوبات بیشتر میشه و هر چقدر که میزان رسوبات بیشتر میشه بر حال هم کاهش دید بیشتری را ایجاد میکنه و هم مرتب باعث رنج و آزار میشه. مواردی پیش میاد که کاملا قرنیه، محیط قرنیه که ناحیه لیمبوس گفته میشه و محل قرار داشتن سلول‌های بنیادی قرنیه هست، صدمه میبینه. اینجا گاهی وقتا خیلی نازک میشه و ممکن است که به مرز سوراخ شدن قرنیه برسه. این بنابراین پاتولوژی که ما اوائل نمیدونستیم، شاید در طی چند سال اول جنگ به این مسئله متوجه نبودیم، چون در دنیا هیچ گونه مطالعه‌ای به این شکل اتفاق نیفتاده است. این عامل اصلی زایعات است، یعنی استم سل دفیشنسی یا کمبود سلول‌های بنیادی. این در مطالعات والینی کاملا ثابت شد که این جانبازایی که به این شدت زایه دارن دچار کمبود سلولای بنیادی هستن و به همین جهت مریضایی که قبلا درمانشون میکردیم، خب اگر مریضا دید قابل قبولی داشتن که باشون کاری نداشتیم، ولی اگر دیدشون کاهش پیدا میکرد مثل اینجا که میبینیم مورد عمل پیوند قرنیه واقع میشون. ولی عمل پیوند قرنیه در یک چشمی که استم سل دیفیشنسی داره و سلولای بنیادیش کم هست درست میشه اینه که شما یک گلی را در یک زمین شوره‌زاری بکارید و این بعد از یه مدتی قطعا خشک میشه هر چقدر هم که بهش رسیدگی بکنید. و امیدیم که این افراد که این عکس مال مرحوم آقای حسین پور هست و این قرنیه ناموفق میشد و پیوند با شکست مواجه میشد. بعد از اینکه مشخص شد که عامل سلولای بنیادی کاهششون در عدم موفقیت پیوند دخالت دارن، پیوند سلولای بنیادی انجام میشد که ابتدا از اینا تمام مقالاتش همه اینا به این شکل در مجلات بین المللی چاپ شده و اینجا میبینیم که ابتدا از نزدیکانشون شروع شد، شاید سالهای حدود 80 که از فامیلشون خواهر برادر به خاطر اینکه شانس دفع پیوند کمتر باشه، یعنی سلول بنیادی از خواهر فرد یا برادرش یا از اقوام نزدیک گرفته میشد، ولی بازم اونا هر کاری میکردیم بالاخره بافت غریبه‌ای بود که احتمال دفعش وجود داشت، تا اینکه کم کم دیگه با پیدایش داروهای مهار کننده سیستم ایمنی و تنظیم کننده سیستم ایمنی پیوند سلولی بنیادی انجام میشه و شانس موفقیت پیوند قرنیه را خیلی زیادتر انجام داد. به هر حال فرصت تمام هست، من دیگه خیلی وقت را نمیگیرم. الان آخرین درمانی که برای این عزیزان انجام میشه، ابتدا جهت رفع خشکی چشم که تمام اینا بلا استثناء دارن مجرای اشکشون سوزونده میشه که دیگه اشک بیشتری از چشم خارج نشه، این قدم موثری هستش. بعد درمان پلکشون هست که ضایعات بلفاریت مزمن در جانبازهای شیمیایی بسیار بسیار مسئله آزاردهندهی هست که با مصرف داکسیسایکلین یا آزیترومایسین و قطره‌های اشک مصنوعی با درمان بشن و مواردی که کاهش دید به خاطر کدورت قرنیه داشته باشن، به هر حال اونم بایستی قبل از پیوند قرنیه پیوند سلولای بنیادی انجام بشه و بعدم پیوند قرنیه انجام بشه. همینطور که آقای دکتر قانعی فرمودن، بازم دوباره وقتی این عمل را انجام میشه ختم ماجرا نیست. این انجام پیوند سلولای بنیادی لازمش مصرف داروهای ایمونوساپرسیو هست که این داروها هم عوارض خاص خودشون را دارن، به خصوص قرص کورتون و استروئید که موارد زیادی ما داشتیم که دچار دیابت میشن یا فشار خون میشن، چون جانبازان هم دیگه پا به سن گذاشتن، اکثر افرادی که 20 سالشون بوده موقع مجروحیت حالا بوده 50 سال 55 سال سن دارن. ولی به هر حال ما خوشحال هستیم که اینم یه چند مورد هستش که سلولای بنیادی که پیوند شده و آخرین درمان همین هست و بعدم باید اینا دسترسی داشته باشن به راحتی به پزشکشون، به مرکز درمانی و کار یه گروه خاصی هستش که درگیر باشن و امیدوار هستیم که خداوند یک اجری هم از این عزیزان نصیب ما بکنه و بتونیم در خدمتشون باشیم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر جوادی، مطالب بسیار عالمانه و مفیدی رو فرمودید. قطعا هم عزیزان جانباز شیمیایی استفاده خواهند کرد و هم جامعه پزشکی کشور. من این استفاده رو میخوام از فرمایشات حضرت عالی بکنم، اگر که من اشتباه میکنم خواهش میکنم اصلاح بفرمایید. اولا اینکه نسبت جانبازانی که ضایعات شدید چشمی دارند نسبت به کل آمار جانبازان شیمیایی عدد خیلی کمی است و عدد پایینی است، یعنی اینکه ما شاید بیش از 99% جانبازانمون عوارض و شرایط خیلی بهتری دارن، عوارض خیلی کمتری دارن و تعداد افرادی که به این مراحل میرسن خیلی کم هست. دوم اینکه با توجه به تجربیاتی که جامعه پزشکی کشور در این سالها به دست آورده و درمانهایی که حضرت عالی به اونها اشاره فرمودید، بحث رفع خشکی چشم، درمان بلفاریت مزمن، پیوند سلولهای بنیادی، پیوند قرنیه، مصرف داروهای مناسب، این نوید رو میشه داد که برای این عزیزان امروز درمانهای امیدبخشی وجود داره و جای نگرانی به اون صورت وجود نداره. یک خواهش هم میخوام از مسئولین بنیاد عزیز، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید و امور ایثارگران داشته باشم، با اون اینکه مراکز درمانی ما به گونه‌ای باید مجهز باشه که عزیزان جانباز شیمیایی در هر استان و شهرستانی که هستن، در صورتی که نیاز به دریافت خدمات تخصصی داشتن، به راحتی براشون قابل دسترسی باشه و بتونن به پزشک مناسب در این حوزه مراجعه بکنن. تشکر میکنم مجدد از استاد محترم جناب آقای دکتر جوادی. در خدمت جناب آقای دکتر داوودی هستیم، استاد محترم دانشگاه و متخصص پوست و باز از عزیزانی که سالهاست که در درمان عوارض پوستی جانبازان شیمیایی مشغول به کار و خدمت هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید و تریبون در اختیار حضرت عالی قرار میدیم در خصوص زایات پوستی جانبازان شیمیایی، مواردتون رو خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم سال روز میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و به تمام شنوندگان و همچنین عرض سلام دارم خدمت اساتید گرامی شنوندگان عزیز. عرضم بزرگتون در مورد زایات شیمیایی، خب یه مقدار کلیاتی گفته شده و شاید بعضی قسمت های صحبت های من تکراری باشه، اما در مورد زایات پوستی میشه اینجوری مطرح کرد که از اونجایی که یکی از پرکاربردترین در واقع عوامل شیمیایی توی جنگ، 80% موارد استفاده از این عوامل توی در طول تاریخ همین در واقع گاز خردل یا سولفور مستارد بوده، بنابراین میشه یه جایگاه در واقع ویژه‌ای برای زایات پوستی توی جانبازا در نظر داشت. زایات پوستی توی جانبازان شیمیایی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد، یکی زایات حاد هست که توی همون صحنه نبرد اتفاق میفته، البته شدت و حدت بستگی به عواملی داره. از اونجایی که این عامل شیمیایی معمولاً شکل عادیش به شکل مایع هستش، کسانی که نزدیک منطقه انفجار هستن ممکنه که این مایع روی پوستشون پاشیده بشه و در واقع اون باعث بشه که زایات شدیدتری داشته باشن، ولی اونایی که فاصله دارن ممکنه که به شکل در واقع بخار بهشون برسه و در واقع اون باعث بشه که زایات خفیفتری داشته باشن. یه مشکلی که توی در واقع زایات شیمیایی ما داریم اینه که این در واقع گاز خردل بسیار نفوذپذیره و خیلی سریع از لباس عبور میکنه و اگه لباسهای محافظ نداشته باشن یا لباسهای محافظ در واقع خیلی با کیفیت خوبی نداشته باشن، خیلی سریع از لباس عبور میکنه و به پوست میرسه و نفوذ میکنه در داخل پوست و به لایه‌های عمقی میرسه. اگر لطف کنی اسلایدر رو چند تا ببرین جلو، چون من از تاریخچه میخوام عبور بکنم. بله، باشه، همینجا خوبه. اینجا توی این اسلاید عوامل مختلف به کار رفته در واقع حملات شیمیایی رو میبینین. همونطور که اشاره کردم شایع ترین عاملی که استفاده میشه همین در واقع سولفور مستارد هستش. اسلاید بعدی رو میشه لطف کنی. بله، سولفور مستارد در واقع فرمول شیمیاییش 2,2-دیکلرودی‌اتیل‌سولفاید هستش. طرز ساختش خیلی آسونه، بنابراین ساختن و انبار کردنش کاملا آسون هستش. چون خیلی رو تاریخچه نمیخوام بمونم، اسلاید بعدی و بعدی. بله، همونطور که گفتم گاز خردل در واقع در اصل به شکل مایع است، بسته به در واقع قلزت، بستگی به خلوصش میتونه یه مایع شفاف باشه تا یه مایع قهوه‌ای و معمولا بویی که استشمام میشه ازش به بوی سیر و بوی ماهی در واقع تشبیهش میکنن. اسلاید بعدی رو لطف کنیم. خب اثرات توکسیک اون که کاملا مشخصه و میتونه در سطح سلولی باعث در واقع آسیب بشه، توی موارد شدیدش میتونه کاملا کشنده باشه و در دراز مدت هم کسانی که به خصوص توی کارخونه های در واقع ساخت سلاح و کارخونه های حشره کش سازی با این تماس دارن میتونن در دراز مدت دچار در واقع سرطان های پوستی بشن. سلاید بعدی، مکانیسم اثر در واقع آلکیلیشن مولکول دی ان آس. اگر به اون عکس شماتیک سمت راست دقت بکنین، دی ان آ در واقع میشه گفتش که یه زنجیره مارپیچ دو طرفه هستش و آلکیلیشن دی ان آ باعث میشه که به خصوص در سطح باز گوانین در واقع سوپرموستا تمایل داره که به نیتروژن گاز گوانین بچسبه و وقتی که به اون چسبید باعث از هم گسیختگی زنجیره دی ان آ میشه و بعد از اون مرگ سلولی ایجاد میشه. اسلاید بعدی، با مواد دیگه توی سلول هم میتونه در واقع واکنش داشته باشه، ولی به هر حال مهمترین در واقع محل تأثیرش همونطور که اشاره کردیم مولکول دی ان آ به خصوص باز گوانین هستش. اسلاید بعدی. توی هیستولوژی از اونجایی که ما بیشترین تقسیم سلولی رو توی سلولای اپیدرم توی کراتونیسیتا توی سلولای لایه بازال داریم، ما معمولا آسیب رو بیشتر از همه توی در واقع سلولای لایه بازال داریم و این مرگ سلولهای لایه بازال که تقسیم سلولی توشون در واقع بیشترین در واقع درصدو داره باعث میشه که از همگسیختگی و جدا شدن لایه‌های سطحی پوست از قسمت زیرین رو داشته باشیم و از اونجایی که ترمیم پوست هم از طریق سلولای لایه بازال اتفاق میفته ما میتونیم انتظار داشته باشیم که ترمیم توی این بیماران کمتر از شرط عادی و نرمال باشه. اسلاید بعدی. این اسلاید نشون دهنده اینه که خب غلظت‌های مختلف میتونه آسیب‌های مختلفی داشته باشه. غلظت‌های پایین ممکنه فقط سوزش چشم یا در قرمزی چشم داشته باشه و به تدریج که غلظت و میزان تماس زیادتر میشه ممکنه که زایات شدید داشته باشیم، ریوی، چشم و پوست در حد شدید. اسلاید بعدی. این اسلایدهای بعدی رو شروع بکنیم. زایات حاد و ما توی دو تا شرایط آب و هوایی گرم و سرد ممکنه متفاوت ببینیم. توی شرایطی که هوا گرم هستش مایع خیلی زود تبدیل به بخار میشه، در چنین صورتی به خصوص اگه محافظت نباشه ما درگیری ریوی رو بیشتر داریم. اما تو آب و هوای سرد به خاطر اینکه به شکل مایع در اثر انفجار منتشر میشه و میپاشه به اطراف، ما معمولا زایات رو به شکل به خصوص زایات پوستی رو داریم و اونجایی که لباس ها آلوده هستش و بیشترین تماس با پوست داره مثل زیر بغل و کشاله ها بیشترین جایی هستش که گرفتار میشه. اسلاید بعدی. یه دوره نهفتگی ما توی در واقع گاز خردل داریم و همین یه مقدار کارو مشکل میکنه، چون در وهله اول در اثر تماس شخص متوجه آسیب نمیشه و تأخیر توی در واقع تشخیص ممکنه که مشکلاتو بدتر بکنه. اسلاید بعدی. اول از همه قرمزی شروع میشه و بعد تورم و بعد به تدریج خارش و احساس سوزش که همونطور که گفتم بسته به شدت از 2 ساعت تا 24 ساعت ممکنه فاصله باشه بین آلودگی و ظهور زایات. اسلاید بعدی. این که چه مدتی طول بکشه تا زایات شروع بشه، خب طبیعتاً بستگی داره به غلظت اون ماده‌ای که با پوست تماس پیدا کرده، اینکه در واقع اون عامل شیمیایی به شکل مایع یا بخار بوده، نحوه به اصطلاح تماس، آیا تماس با پوشش کافی بوده یا نبوده و عوامل محیطی همونطور که اشاره کردیم رطوبت و حرارت، محل در واقع آناتومیک چون چین‌های بدن بیشتر گرفتار هستن، پهاش پوست به خصوص توی چین‌ها میتونه چون پهاش اونها یه مقدار قلیایی هستش باز مشکل بیشتر میکنه، رطوبت مشکل بیشتر میکنه، سایدگی پوست میتونه آسیب رو بیشتر بکنه و بالاخره یه نکته‌ای که هستش اینه که خصوصیات ژنتیک افراد با همدیگه متفاوت. اسلاید بعدی. زایات در واقع شدید و ما به شکل تاول ها میبینیم، همونطور که گفتیم جدا شدگی لایه های سطحی پوست میتونه چنین در واقع زایاتی رو به شکل تاول نشون بده توی کسانی که زایات شدید دارن، دقیقا این سوختگی، منتها ترمیم توی این بیماران نسبت به سوختگی ها کنتر هستش. اسلاید. بعد از اینکه زخم ها خوب میشن در واقع ممکنه لکه های کم رنگ و پر رنگ و اسکار به جا بذارن. اسلاید بعدی. مکانیسم ایجاد تاول رو اشاره کردیم، آسیبی بودش که به سلول های لایه بازال و بعد به دنبال اون تاول هایی هستش که زیر در واقع اپیدرم ایجاد میشه و ممکنه همراه با اون تو موارد شدید مرگ سلول نکروز درم و اپیدرم هم داشته باشه. بعدی. خب اون چیزی که الان ما باهاش مواجه هستیم زایات مزمن پوستی هستن. اسلاید بعدی. در واقع میشه گفت توی مطالعات مختلفی که وجود داره، خب زایات پوستی در کنار زایات ریوی بالاترین شیوع دارن. توی مطالعات مختلف درصدهای مختلفی رو مشاهده میکنید که توی مطالعه پرحجم دکتر خاطری 39.3% زایات پوستی بوده. اسلاید بعدی. توی یه مطالعه دیگه ای که بعد از 20 سال از بیماران سردشت گرفته شده بود، ضایعات در واقع پوستی